بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودند که قضیه سالبه مثل قضیه موجبه قضیه است و این چنین نیستش که ما قضیه سالبه رو تسامحاً قضیه بنامیم. بیان مطلب اینه که گروهی فکر کردن که در قضیه سالبه سلب نسبت میشه و نفی حکم میشه و چون نفی حکم میشه پس باید واقعا قضیه نباشه، زیرا در قضیه باید عقل حاکم باشه و در سالبه حکمی نیست بلکه نفی حکم و رفع حکمه. ایشون می‌فرماد که در سالبه هم حکمه همونطور که در موجبه حکمه، منتها در موجبه عقل حکم می‌کنه به ایجاب و ثبوت، در سالبه حکم می‌کنه به سلب و نفی. نه اینکه در سالبه نفی حکم باشد بلکه حکم به نفیه، چون حکم به نفیه پس سالبه واقعا قضیه است همونطور که موجبه واقعا قضیه است. لزومی نداره که ما بگیم قضیه نامیدن سالبه به اعتبار مقایسش با موجب است، بلکه بدون احتیاج به این مقایسه میتونیم ما سالبه رو هم قضیه بنامیم، زیرا که در اونجا هم عقل حکم شده. توضیحی که ایشون در تعبیر ایشون داشتیم این بود که در موجب قضیه شده به خاطر اینکه عقل در او حکم کرده. خب سالبه هم قضیه است به خاطر اینکه عقل در او حکم کرده، هر دو از این جهت شریکن چون حکم عقل در هر دو هست. اگر شما قضیه موجب را قضیه مینامید به خاطر وجود حکم عقل، سالبه را هم قضیه بنامید به خاطر حکم عقل، منتها در موجب حکم شده به ثبوت، در سالبه حکم شده به نفس. حکم حالا به چی تعلق گرفته مهم نیست، مهم اینه که حکم عقلی وجود داشته باشه و این حکم عقلی وجود داره هم در سالبه هم در موجب. سلام علیکم. پس هر دو را قضیه می نامیم بدون احتیاج به مقایسه و بدون تسامح. صفحه 83 رسیده بودیم، سطر دوم. منتها من از اون 82 سطر 24 اشاره میکنم که سری میخونم که مطلب دو مرتبه تکرار بشه. قبل از شروع در تطبیق متنی هم در صفحه 81 سطر 23 داشتیم: حتی اذا کان من الممکنه ما یقع فی کل واحد وقتا ما که تنفس سه هم یقال. من من الممکن رو من بیانیه گرفتم، خیلی صاف نیست، تبعیضی بگیرید بهتره، یعنی از جمله ممکنات، از جمله ممکنات ما یقع فی کل واحد وقتا ما. بله بله، ازا کان ما یقع، بله من بعد همینطور میگفتم من الممکن رو بیان ما نمیگرفتیم، من الممکن رو خبر مقدم برای کان میگرفتیم. ما یقع فی کل واحد وقتا ما که تنفس از جمله ممکنات باشد سهن یقار، چه من تبعیضی باشه ببینه من جمله از جمله ممکنات، در اصل بیانیه نیست. و علم ان القضیه لیست هی به اعتبار مجرد الایجابه قضیه، این چنین نیست قضیه فقط به صرف این که موجب است قضیه باشد، بل و به اعتبار سلبه ایزن، یعنی به اعتبار این که سالبه است نیست قضیه است، یعنی به خود سالبه بودنشان توجه کنیم بازم میگیم قضیه است، نه به سالبه در وقت مقایسه کردنش با موجبه توجه کنیم تا اون وقت به ما اجازه داده بشه که اسمشو بذاریم قضیه. ما مطلقا اسمشو قضیه میدونیم. فإن الإيجاب إنما كان قضیةً به اعتبار انه حکم عقلی. اگر قضیه موجبه قضیه شده به خاطر این است که مشتمل بر حکم عقلی است. خب و سلوا ایزن شداره، سلوا همینطوره، اونم مشتمل بر حکم عقلی است، پس باید او هم قضیه باشه. فإن السلوا ایزن حکم عقلی. خب تا اینجا رو خونده بودیم، الانم تکرار کردم به خاطر اینکه مطلب جدید و مطلب قدیم متصل بشه. سبا ان عبر عنه به رفع او به نفی. سلب حکم عقلی است، چه از این سلب شما تعبیر به رفع کنید که مفهوم وجودی داره، ایجابی داره، یعنی بار ایجابی داره، چه تعبیر به نفی کنید که سلب محضه، سلب خالصه. هر کدوم از این دو تا تعبیر داشته باشید ایرادی نداره. رفع یعنی برداشتن، برداشتن حالت ثبوتی داره، اما نفی اونم به معنی برداشتنه ولی حالت نفی و سلبی داره. از نظر مفاد هر دوشون یکی هم، ولی یکی بار ثبوتی داره، یکی بار سلبی محض داره. و هر کدوم که تعبیر کنید بالاخره حکمه، سلب حکمه، چه حالا به صورت رفع باشه چه به صورت نفی باشه، حکم به رفع یا حکم به نفی. ای سبا اول قلنا
کلمه رفع بود بعد متضاد میشه،
اگر به لازمشون توجه کنید متناقضن، چون رفع لازمش سلبه، خودش مستقیما سلب نیست. وقت شما لازم رفع و با وضع مقایسه کنید بینشون تناقضه، اما اگر رفع و وضع و بدون توجه به لازم رفع که امر سلبی است مقایسه کنید بینشون تضاده. یعنی وضع و رفع چون هر دو امر ایجابی هست بینشون تضاد میشه، ولی لازم رفع که اون سلبه اگر اون مقایسه بشه با وضع بینشون تناقض. و نوعا ما در وقتی که وضع و رفع و با هم مقایسه میکنیم به اون لازم توجه داریم. ای سبا ان قلنا از سلب و هو رفع الحکم الایجابی، ایجابی او نفیه به عینه. چه بگیم که رفع حکم سلب رفع حکم ایجابی است یا نفی حکم ایجابی است به عینه؟ این به عینه هم مربوط به نفیه است هم مربوط به رفعه، یعنی همون حکم ایجابی، همون حکم ایجابی رو رفع میکنیم، نه یه حکم ایجابی دیگر. سلب رفع حکم ایجابی است همین حکم، یا نفی حکم ایجابی است همین حکم. البته قید به عین هم که نبود مطلب روشن بود، برای تاکید آورده شده. فإنه حکم ذهنی، یعنی سلب حکم ذهنیه. حکم ذهنی یعنی امری است که داره انجام میگیره، منتها تو ذهن داره انجام میگیره. پس اگر دارد انجام میگیرد چه حکم ایجابی باشه چه حکم سلبی باشه، چون در ذهن داره یه حکم عقلی تحقق پیدا میکنه قضیه رو درست میکنه. فإنه حکم ذهنی. در اکثر نسخ داریم فإنه حکم فی الذهن. لیس بانتفاء محض لا وجود له فی الذهن. لا وجود له فی الذهن رو صفت بگیرید، همینطور که عبارت خوندم پرسر هم بخونید. سلب یا رفع انتفاع محض نیست که وجودی در ذهن نداشته باشد، انتفاع محضی که لا وجود له فی ذهن نیست، بلکه اگرچه حکم به نفیه ولی وجود ذهنی داره، یعنی ذهن تصورش میکنه و عملی روش انجام میده، عملی انجام میده که خود اون عمل میشه حکم. و هو اثبات من جهت انه حکم بالانتفاع. هو یعنی این سر، یا به حکم ذهنی برگردید، عیبی نداره، حکم ذهنی هم همون سلبه. فإنه یعنی اون سلب حکم ذهنی، و هو یعنی اون سلب یا همین حکم ذهنی که گفتیم فإنه حکم ذهنی. اثباتون من جهت انه حکم به انتفاع. سلب خودش اثباته از این جهت که دارد حکم به انتفاع میکند، نفی حکم نمیکند بلکه حکم به نفی میکند. چون حکم به نفی میکند میشود اثبات، و اگر شد اثبات میتونه قضیه درست کنه. پس قضیه سالم هم قضیه است. خب فکر نکنید که ما وقتی گفتیم حکم انتفاع محض نیست نمیتونیم نتیجه بگیریم ایجاب بودن و اثبات بودن. شما این کاری کردیم، ما گفتیم حکم انتفاع محض نیست، بعد به دنبالش گفتیم و هو اثباتون، یعنی که انه از نفی انتفاع نتیجه گرفتیم اثبات رو، به این معنا که فکر کردیم بین نفی و اثبات دیگه چیز دیگه نداریم، واسطه نداریم، به محضی که نفی رو برداشتیم اثبات حاصل شد. گویا شاید کسی فکر کنه که بین نفی و اثبات هم شاید واسطه هست، شما با برداشتن انتفاع نمیتونید اثبات نتیجه بگیرید. ایشون میفرماید در نفس الامر اینطوره، اگر ما در نفس الامر اینطور نیست، در نفس الامر اگر ما چیزی رو نفی کردیم حتما باید مقابلش اثبات نتیجه گرفته میشه، اما در عقل میتونیم نفی بکنیم، نفی اثبات هم بکنیم، از نفی نفی اثبات نتیجه گرفته نمیشه، بلکه ما میتونیم هم نفی بکنیم نفی رو، هم نفی بکنیم اثبات رو، که الان توضیح میدیم چطوری میشه. در نفس الامر به محضی که نفی رو نفی کردید اثبات حاصل میشه، اما در عقل اگر نفی رو نفی کردید ممکنه اثبات رو هم نفی کنید، به چه بیان انشاءالله توضیح داده میشه. و شیء لم یخرج من الانتفاع و ثبوت فی نفس الامر لا فی العقل، شیء از انتفاع و ثبوت فی نفس الامر خارج نیست، اگرچه در عقل خارجه، لا فی العقل یعنی اینطور نیست که در عقل خارج نباشد، بلکه فإنه قد یخرج عنهما، در عقل عنهما یعنی از ثبوت و انتفاع گاهی خارج میشه که بیانش الان میرسه، ولی در نفس الامر یا انتفاع دارد یا ثبوت. شما اگر نفی انتفاع کردید دیگه ثبوت حاصل میشه، امر ثبوتی نداریم که بعد از نفی انتفاع به سراغ اون امر ثبوت بریم. خب چطوری در عقل ما میتونیم نفی و اثبات رو هر دو رو نفی کنیم به طوری که هیچ کدوم رو نداشته باشیم؟ ایشون میفرماد که در نفی شما میتوانید یه امر معقولی رو تعقل کنید، امر معقول یعنی امری که قابل تعقله، اینو میتونید تعقل کنید، با تعقل این امر خودش وجود ذهنی پیدا میکنه، دیگه نمیتونید بگید در ذهن من هست و نیست، بلکه هست. مثلا فرض کنید که انسان رو تصور میکنید، این انسان گفته میشود هست یا نیست، اما براش هیچ چیزی از اوصاف رو، ذاتیات رو، امثال ذاتش رو تصور نمیکنید، نه حیوان بودنش رو، نه لاحیوان بودنش رو که جزء ذاتیاتشه، نه کاتب بودنش رو، نه کاتب نبودنش رو که جزء عرضیاتشه، هیچ کدوم از اینها رو شما تصور نمی کنید، فقط خالصا انسان تصور میشه. در این هنگام گفته میشود سلبی و ایجابی صورت نگرفت، چون سلب و ایجاب حکمه، شما نه سلب کردید یعنی نه چیزی رو از او کندید و نه ایجاب کردید یعنی چیزی رو برای او اثبات کردید، چون انسان رو خالصا تصور کردید، اگرچه الان بالاخره زمینن براش وجود اثبات کردید و عدم رو ازش سلب کردید، ولی این کار باطنن تحقق گرفته چون تصور انسان شده، اما شما حکمی نکردید، حتی حکم به وجودش هم نکردید، انسان فقط تصور شد، حتی حکم نکردید به این که موجوده، حکم نکردید به این که معدومه، حتی این را هم حکم نکردید، اگه حکم میکردید یا سلبی یا ایجابی تحقق پیدا میکرد، حیوانیتش، کتابتش و عدم این دوتا، اینا هم حکم نشده، پس هیچ نوع حکمی در اینجا صورت نگرفته، لذا نه ایجاب نه سلب، بلکه به تعبیر ایشون فی نفسه این انسان در ذهن شما وجود داره، فی نفسه غیر حکمه، یعنی این تو ذهن شما هست، اما اینکه شما حکم به هست بودنش هم کرده باشید نه، حکم نشدید، فقط خود زید تصور انسان را یا زید را تصور کردید، تصور یعنی شیئی وجود ذهنی پیدا بکند، حکم کردن اینه که من به وجود ذهنی او را تصدیق کنم یا وجود خارجی رو تصدیق کنم، بالاخره یه تصدیق کردن، یه حکم کردن تو کار هست، پس عیبی نداره که ما در عقل خودمون امر رو تصور کنیم و نسبت به اون امر سلب و ایجاب رو نداشته باشیم، اما فی نفس الامر اینطور نیست، فی نفس الامر اگر انسان هست فی نفس لم، یعنی واقعا نظر از حکم من، یا هست یا نیست، یا کتابت دارد یا ندارد، یا حیوانیت دارد یا ندارد. این دیگه مربوط به واقعه، مربوط به حکم من نیست که بگم حکم نکردم پس ایجاب نیست پس صد نیست. اون در واقع اگر وجود دارد پس اثبات هست، اگر وجود ندارد پس صرف هست. همچنین اگر حیوانیت دارد یا کتابت دارد اثبات هست، اگر حیوانیت و کتابت ندارد صرف هست. این دیگه کاری به من نداره چون مربوط به نفس لم. اما اگر مربوط به ذهن من باشه، ذهن من میتواند خودش رو از حکم خالی کند، یعنی امر رو مفردن تصور کند اما مرکبش نکنه که قضیه درست بشه و در نتیجه حکم به اثبات یا ایجاب نکنه. پس توجه شدیم که در عقل ممکن است شیء از نفی و اثبات خالی باشه، اما فی نفس الامر از نفی و اثبات خالی نیست، اگرچه از ثبوت خالی نیست. فی نفس در عقل، در عقل از ثبوت خالی نیست، بالاخره ثابت تو ذهن من، ولی از اثبات و سلب خالیه. اما نفی و الاثبات و فی العقل فهما احکام ذهنیه. نفی و اثبات در عقل احکام ذهنیه، حالهما شیء آخر، یعنی وضعشون طور دیگری. قبلا گفتیم و شیء لم یخرج من الانتفاع و ثبوت، حالا میگیم اما نفی و اثبات حالشون طور دیگری. نفی و ثبوت چه مربوطه به نفس الامر، انتفاع و ثبوت چه مربوطه به نفس الامر، بالاخره یکیشون باید باشه، یا انتفاع باشد یعنی نبودن، یا ثبوت باشد یعنی بودن. اما نفی و اثبات چه کاری که از من صادر میشه، نه انتفاع و ثبوت که خود به خوده. نفی و اثبات کاری که از عقل باید صادر بشه، این میتواند حاصل بشن، هر یکیشون میتواند هیچ کدومشون حاصل بشه. اما نفی اثبات فی العقل فهما احکام ذهنیه، که حالشون طور دیگره، مثل لم یخرج من الانتفاع و ثبوت نیست، حکمشون جور دیگه است. و هوا خلو و بعض الاشیاء انهما، بعض اشیاء از نفی و اثبات خالی هن، اگرچه از انتفاع و ثبوت خالی نیستن، یا بالاخره منتفی هن یا ثابت هن، از اون خالی نیستن فی نفس الامر، ولی از نفی و اثبات خالی هن. عرض می کنم انتفاع و ثبوت که لازم کار من نیست، لازم نیست از من متعدی بشه، حالیست خود به خودی، یعنی این در خارج، یا هست بهش میگن انتفاع، به هستش میگن ثبوت، یا نیست به نیستش میگن انتفاع. این دیگه دست من نیست بود و نبودش که اعتبار بکنم، لذا شای خالی از این نیست بینم سلم، یا هست یا نیست. اما نفی اثبات دست منه، تو کار متعدیه، من نفی میکنم یا اثبات میکنم. اگر عمل کردم به یکی از این، اگر عمل کردم باید به یکی از این دو تا عمل کنم، به هر دو نمیتونم عمل کنم، یا نفی کنم یا اثبات کنم، عمل به هر دو ممکن نیست. ولی ممکنه عمل به هیچ کدوم نکنم، نه نفی کنم نه اثبات، کی دیره در ذهنم بیارم در موردش هیچ حکمی نداشته باشم. و خلو با بعض الاشیاء انهما، بعض الاشیاء که میگه به این مناسبت که در تعقلم بعضی از اشیا رو میتونم اینطوری عمل کنم، نه اینکه بله در همه اشیا میتونید شما در ذهنتون بیارید و حالی برش حکمی برش نکنید، ولی بعضی ها رو میارید حکم میکنید، بعضی ها رو میارید و حکم نمیکنید. به اعتبار کار شما گفته بعضی اشیا خالی میشن، ولی همه رو میتونید بیارید و خالی کنید از حکم. همه اشیا ممکنه در ذهن شما بیاد و خالی از حکم بشه، اما شما بعضی ها رو میارید حکم میکنید، بعضی ها رو میارید حکم نمیکنید. از این جهت که بعضی ها رو خالی از حکم قرار میدید، ایشون تعبیر به بحث کرده و خلو و بعض الاشیاء انهما، این که بعض اشیا از این دوتا خالی هستند، نمیتوانن خالی باشن، میتوانن خالی باشن، همشون میتونن خالی باشن، این که خالی هستن بعضی هست.
وجود
من تصور نمی کنم. ببینید وقتی من انسان رو تصور می کنم، وجود همراهش هست، ذاتیاتش همراهش هست، کتابتش همراهش هست. من تصور نمی کنم، ایرادی نداره من ذاتیات تصور نکنم. من انسان رو تصور می کنم، این انسان متقوم به ذاتیاتش، ولی من قبابش رو تصور نمی کنم. تفصیلا لازم نیست تصور بشه. شما الان به مردم عادی مراجعه بکنید، انسان رو تصور بکنه، اصلا ذاتیات نمیدونن چی هست تا تصور بکنن. آن انسان تصور نشده. چرا تصور انسان اجمالا ممکنه، ولی اگه بخوام انسان رو کاملا تصور بکنم به تفصیل، هم با ذاتیاتش تصور بشه، هم وجودش، اول وجودش بعد ذاتیاتش بعدا تمام عوارضش، حتی همه عوارضش هم با تصور بشه تا یه انسان کامل تصور کنه، بعد دستوری که بخوان کاملش کنید به تفصیل. اما اگر نه به اجمال بخواد تصور کنید، احتیاج به تصور ذاتیات نداره، چون انسان تصور میشه بدون تصور ذاتیات. من قدرت دارم تصور نکنم ذاتیات رو، ولی تو ذهنم بیاد قطع نظر کنم ازش. الان شما تو ذهنتون ذاتیات انسان میاد، میتونید قطع نظر کنید، یعنی حکم نکنید، این داخل خودتونه. به وجدان تو مراجعه کنید، انسان رو مراجعه میکنید، اصلا حیوانات هم تو ذهنتون میاد ولی حکم نمیکنید به اینکه حیوانیت و ناطقیت برای انسان ثابت هست یا ثابت نیست. اصلا به نیست و هستش کار ندارید، ولی تو ذهنتون اومده، اونم بر خودش ثبوت پیدا کرده، اینم بر خودش ثبوت کرده پیدا کرده. نه این دوتا رو به هم ارتباط میدید، نه از هم جدا میکنید. یعنی انسان رو ذهنتون تصور کردید، حیوان رو تصور کردید، ارتباط این دوتا یا سلب ارتباطش اصلا تصور نمیکنید. پس ایجابی ندارید، نفی هم ندارید، یعنی سلب و ایجاب ندارید، ولی انتفاع، ولی ثبوت هست، ثبوت هست. بالاخره این انسان اومده، حیوان هم اومده، ولی سلب و ایجاب نیست، سلب و اثبات نیست. کار شما انجام نگرفته، یعنی ذهن شما کاری نکرده. فل معقول یعنی اون چی که تصور میشه خودش به تنهایی، چه بعد میخواد مثلا مثل انسانی که تصور کرد. ازا لم یحکم علیه به حال ما، اگر برش هیچ حال حکمی نکنید به حال ما، یعنی هیچ حالی رو، نه وجود رو نه عدم رو، این یا چی، نه ذاتیات رو نه عدم ذاتیات، این دوتا، نه عرضیات و نه عدم عرضیات، این ستا، هیچ کدوم از این حالات رو برش خوش نکنید، فلیس به منفی یعنی ولا مثبت، نه منفی نه مثبت، بل هو فی نفسه اما منتفن او ثابت، نه منفی و مثبت، منتفن او ثابت. فی نفسه یعنی، فی نفسه یعنی با قطع نظر از چیزی دیگر، که بخواد اون چیزی دیگر محمولش قرار بدید، حالا برش اثبات کنید یا سلبش کنید، با قطع نظر از چیزی دیگر. یا منتفی یعنی در ذهن شما نیامده، تصور نشده، یا ثابت رو تونید در ذهنتون آمده تصور شد. خود این معقول رو یا تصور کردید یا تصور نشدید، این نمیتونه ازش خارج بشید، از این دو حال خارج نیستید، یا تصور شدید یا تصور نشدید. ولی اگه تصور کردید میتونید از این دو حال خارج بشید، که نه نفس کرده باشید نه سلب کرده باشید، نه چیزی رو اثبات کرده باشید نه چیزی ازش نفس کرده باشید. ولی حاضر بحث تتمتون سنت کنه، تمام شد. مطلب بعدی اینه که ما تمام قضایا رو برگردوندیم به ضروریه، راحت شدیم، ولی منطقیین قضایای متعددی درست کردن و برای قضایا جهات زیادی هم آوردن، ولی یک قضیه رو هم ذکر کردن در کتابشون که خالی از ضرور، خالی از جهته. اسم این قضیه رو گذاشتن مطلقه. مطلقه یعنی قضیه‌ای که درش جهت ذکر نشده. البته مطلقه معناهای دیگه هم داره، ایشون اون معنا رو فعلا اراده نکرده. یه وقت خوش میکنیم به این که مثلا الانسانو کذا بلفل، این هم میشه مطلقه، جهت تو ذکر شده ولی در این حال مطلقه است. قضیه الانسان کذا دیگه هیچی نمیشه، این الانسان کذا، این میگه مطلقه، این هم یه نوع مطلقه. مطلقه یعنی اونی که جهتش مهمل گذاشته شده، مشخص نشده که جهت چیست. این رو الان ایشون داره بحث میکنه، میفرماد که این مطلقه غلط اندازه، چون ما همه محمولاتی که نمیشناسیم که نسبت به موضوع چه حالتی دارن. اگه محمول میشناختیم خب اشتباه نمیکردیم، میخوام بگیم که این ضروری است، این امکانه، اون امتناعه، همه رو مشخص میدونستیم که نسبتش، کیفیت نسبتش به موضوع چگونه است. اما چون نوعا محمولات رو نمیشناسیم لذا به اشتباه میافتیم. باید متکلم بگه تا مخاطب اشتباه نکنه، حتی خود متکلم هم گاهی ممکن اشتباه بکنه. بالاخره باید از محمله که بالاخره محمل ما رو به اشتباه میندازه. همونطور که اون قضیهی که سورش محمل بود ما رو به اشتباه مینداخت، چون اونم مشخص نبود، میتونست کل موضوع رو شامل بشه، میتونست بعض موضوع رو شامل بشه. ما دیگه گفتیم چون قدر متعقن هست که بعد رو شامله، حملش میکنیم بعد بعد. اما این کافی نبود. درسته ما قدر متعقن گفتیم، ولی خود قضیه اشتباه انداز بود. اگرچه ما با این کار خواستیم اشتباهش رو حل کنیم، اشتباهش رو برطرف کنیم، ولی ذاتش اشتباه انداز بود. همونطور که ما در قضیه مهمله یکی کمش مهمل باشه گفتیم این رو به اهمال باقی نذارید، بلکه به یه صورت برش گردونید، کلیش کنید. همچنین در قضیه که جهتش مهمل باشه میگیم به مهمله باقی نگذاریدش، جهتش رو که ضرورت درستش کنید، یه تصرفاتی درش بکنید که جهتش بشه ضرورت شدش بکنید، که اگر هم ذکر نکنید ضرورتش رو مشکلی پیش نمیاد، چون تمام قضایا دیگه ضروری میشن. اگر یه وقت هم شما جهتی برای قضیه ذکر نکرده باشید، خود مخاطبتون میفهمه، میفهمه که قضیه جز ضروریه ما نداریم، پس این قضیه هم با جهت ضرورت باشه، هیچ جا ابهام براش نداره، ابهام براش حاصل نمیشه. نه، اگر جز محمول چیزی رو با جز محمول بیارید که برشون بزنید، ولی حس نزنید، بله باید حس نزنیم. ببینید ایشون میگه باید قضیه رو، قضیه مهملت الجهت رو باید در منطق کنار بذارید، همونطور که مهملت الکمیه رو کنار گذاشتیم. ما مهملت الکمیه رو کنار گذاشتیم به این معنا که برگردونیمش به کلیه. شما مهملت الجهت رو کنار بذارید یعنی برگردونیم به ضروریه. اگر نمیتونید یک قضیه رو به ضروریه برگردونید، صحبتی در موردش نکنید. همونطور که اگه قضیه مهمله رو نتونستید به کلیه برگردونید، باید الغایش نکنید، این اصلا مطرحش نکنید. اگر قضیه گفتید باید ضروریه باشه و الا باید انصاف کنید، حرفی نزنید، ولی خب قضیه درست نیست، قضیه غلط انداده، یا درست نیست یا لااقلش غلط انداده. حرفی ایشون اینه، میگه قضیه رو برگردون به ضرورت. شما میفرمایید ما بعضی ها نمیتونیم برگردون به ضرورت، خب میگه نمیتونی بگی اصلا قضیه نگو. همونطور که اگر حکم قضیه رو نمیدونستی نمیگفتی، جهتش هم که نمیدونی نگو. وقتی ما نمیدونیم انسان کاتب هست یا کاتب نیست، خب نمیگیم. حالا وقتی نمیدونیم که امکان کتاب ازش ضروری است یا نیست، نمیگیم. هر جا که میدونستی بگو، هر جا که نمیدونستی نگو. اونجا هم که میدونستی درست بگو، یعنی همه رو ضرورت کن، جهت همه رو ضرورت کن، همونطور که کمیت همه رو کلیت میکردی، همونطور که همه قضایا رو کلی میکردی، همه قضایا رو ضروری کن. چرا این کارو میکنیم؟ تا از اشتباه ایمن بشیم. چاگه قضیه جهات متعدد باشه، اولا تکثر پیش میاد، هر دفعه تو فکریم که این قضیه جهتش چیه، بعد اون وقت این حالا خیلی مشکل نداره که ما فکر کنیم قضیه جهتش چیه، شاید اینو تونستیم کشف کنیم. بعد میخوام موجهات رو ببریم که قیاس یک دائمه رو با یه ضروریه ترکیب کنیم که قیاس درست کنیم، این خودش خیلی مشکل جدیدی درست میکنه که نتیجه‌مون چی خواهد شد. آیا تابع دوام باشیم، تابع ضرورت باشیم، یا امر سوم نتیجه گرفته میشه؟ همین همه بحثای موجهاتی که در قیاسات میکنن، این مشکلات همه درست میشه. اما اگه ما همه قضایا برگردونیم به ضرورت، تشسر در قضایا به وجود نیاوردیم، خب صغرامون ضروری، کبرامون ضروری، نتیجامون ضروری، اصلا همه چی راحت میشه، هیچ دیگه ما مشکلی نداریم، نه لازم است فکر بکنیم زیاد، نه این که به اشتباه میفتیم، نه تردیدی که برامون پیدا میشه، راحت هم هستیم. پس ایشون میفرماد که اولا جهاتی که بقیه ذکر کردن باعث تکثر، و خود تکثر اولا باعث این می شود که ضبط مطالب سخت باشد، این حفظش، ثانیاً اعمال اون چه که ضبط شده و نتیجه گیری مشکل باشد. این اولا، اولا لازمه که این دوتا مشکل داشته باشه، ثانیاً به اشتباه می افتیم. اولا تکثر داره که خود تکثر دوتا مشکل داره، یکی ضبطش مشکله، یکی اعمالش مشکله. ثانیاً خود این قضایا غلط اندازن، گذشت از تکثرشون به خصوص مهملش غلط اندازه. ما برای اینکه این مشکلات پیش نیاد، همونطور که قبلا گفتیم، همه قضایا به ضروری برمی‌گردیم و راحت میشیم. و القضیت اذا لم یتعین فیها جهتون فهی مهملت الجهات، قضیه اگر جهتی درش تعیین نشه مهملت الجهات. ایشون اسمشو میذاره مهملت الجهات، ولی دیگران اسمش میذارن مطلقه عامه. و شارح بر این که مهملت الجهات رو به مایی که با اسماء قبلی اونس داشتیم بفهمونه، اسم قبلی رو میاره، یعنی المطلقت العامه، که اسم جدیدی که مصنف گفته جا بیفته که اسم کدوم قضیه است. مهملت الجهاد اسم قضیه است که دیگران او رو مطلق عامه نامیدند. وقت وقت سر فی حل خبت، درش خبت زیاد میشه، تو مشخص نیست که جهتش بک نشده مشخصا، یعنی به منطقیین خبت حاصل میشه. علاوه ما هو مذکورون فی کتب المنطقیه. فلیه دف مهملت الجهاد، مهملت الجهاد باید حذف بشه. این توضیحی که من از خارج دارم، این که برای مردم عادی هم اشتباه پیش میاد، ایشون میفرماد بالاتر از اون، برای خود منطقی نه اشتباه پیش میاد، چون شده کدوم منطقی ذکر شده، که در مطلقات بحث زیاده، تو منطق هم توجه کردید که بحث در مطلقات زیاده، حتی در قیاسات جد مطلقات درست میشه اختلافش اصلا نتیجه میده نمیده چیزی نتیجه میده. فلیحذف مهملت الجهاد حذراً عن الخبط و الغلط، به خاطر اینکه از خبط و غلط حذر کنیم، فرهیز کنیم، برای این حذف کنیم. کما قد حذفت مهملت و کمیت الموضوع، همونطور که اون قضیه ای که کمیت و مقدار موضوعش مهمل مونده باشه اون رو ما حذف کردیم، گفتیم قضیه کلیت یا جزئیه، جزئیه رو بگیریم به کلیت، و آخر سر گفتیم قضیه همیشه کلیت، مهمل هم گفتیم اینو حذفش کنیم، اصلا نیارید، از اول مشخص کنید، سور قضیه رو بیارید تا مشخص بشه. یعنی المهملت القسیمت للمحصور کذالک ایزه، عبارت شارح رو دقت بکنید، المهمل مبتداس کذالک ایزه خبرش، المهمل مبتدا کذالک ایضا خبرشه. عبارت رو طور دیگه میشه گرفت که بعدا عرض میکنم، ولی اینو معنا کنم، مهملی که قسیم محصور است، آخه محصور گفتیم اونیست که سورش تعیین شده باشه، حالا یا جزئی بود یا کلی بود، مهمل قسیم بود، یعنی اونی که سورش تعیین نشده باشه، مهملی که قسیم محصور است کذالک ایضا، یعنی او هم کسر فی حل خبت، کسر ایزن کذالک ایزن توجه کنید، یعنی کسر فی حل خبت اولا، فلیحذف حذرن عن الخبت و الغلط ثانیا، یعنی کذالک یعنی مثل همون مهملت الجهاته، تمام اون دو حکمی که در مهملت الجهات گفتیم در این هم جاریست. در مهملت الجهات گفتیم اولا کسر فی حل خبت و الغلط، ثانیاً یهدف حذراً عن الخبط و الغلط، حالا همین دو تا رو اینجا میگیم، پس مهملت مهملی که قسیم محصورت کذالک شاید نوعاً، میخوام احتمال دوم این عبارت رو عرض کنم، نوعاً جاهایی که یعنی آورده میشه ما بعد یعنی حکم ما قبل یعنی رو داره، اینو توجه کنید، در اینجا یعنی داره تفسیر میکنه مهملت و کمیت الموضوع رو، مهملت و کمیت الموضوع نایب فاعل حذفته، پس ما بعد یعنی هم باید نایب فاعل گرفته بشه، در حالی که ما مبتدا گرفتیم، علت این که این کار رو کردن مبتدا گرفتیم کذالک بود، کذالک به ما اجازه نمیداد که المهملت القسیمه رو نایب فاعل بگیریم، اگر مهملت القسیمه رو نایب فاعل بگیریم کما حذفت مهملت و کمیت الموضوع، یعنی حذفت المهملت و القسیمت للمحصوره کذاله دیگه معنی نمیشد، لذالش باید گفته میشد، حذفت المهملت و القسیمت للمحصوره لذالش، یعنی حذراً از خبط و غلط، لذالش باید گفته میشد در اون صورت، اگر یعنی رو به همون سمت همیشگیش باقی میذاشتیم، یعنی ما بعدش رو به منزله ما قبلش میگرفتیم، اگر اینطور میکردیم این باید لذاله گفته میشد، ولی چون کذاله گفته شده از اون قانون یعنی ما تجاوز میکنیم بیرون میریم، میگیم که در اینجا مهملت القسیمت در محصور مبتداست کذاله کردن خبرش، همون یعنی رو تفسیر کل میگیریم دیگه، یعنی رو تفسیر کل که میگیریم تفسیر نایب فاعل با اون محذوفاتی که آمده، همین که الان روشنه. از رابطه رابطه تناقضه و حد دهی. رابطه چهارمی که ما در این مقاله ثانیه داریم درباره تناقض و تعریف تناقض بحث میکنه. هو ان تناقض، این هو به رابطه رابطه برمیگرده، البته به حد هم برگردید اشکالی نداره. تناقض رو معنا میکنن به اختلاف و قضیتین، به ایجاب و سلب لا غیر. چهار تا قید در این تعریف هست، دقت بکنید به چهار تا قید. یکی این که باید اختلاف داشته باشیم، یکی این که این اختلاف بین دو قضیه باشه، بین دو مفرد اگر اختلاف بود تناقض نیست، گفتن انسان بالا انسان تناقض نداره، و اگر در کتب منطقی انسان و لا انسان رو متناقض میگیرن از باب این است که ارجاعشون میدن به قضیه. انسان رو میگن مثلا الانسان موجودون، مثلا الانسان لا انسان رو میگن الانسان مثلا لا غیر موجودن، یه جوری به قضیه برش میگردن که تناقض درست بشه، و الا اگر به قضیه بر نگرده تناقض درست نیست. تصریح شده در مسئله در منطق که تناقض بین مفردین ما نداریم، هرچند یک مفرد مثبت باشد یک مفرد منفی باشد بازم تناقض بینشون نیست. اگر بخواد بین دو تا مفرد تناقض برقرار کنید حتما باید این دو تا مفرد رو به دو قضیه برگردونید و به اعتبار اون دو قضیه بگید بین این دو مفرد تناقض هست. پس حتما اختلاف باید بین دو قضیه باشه تا تناقض حاصل بشه، ولی نمیشه. قید سوم اینه که اختلاف هم باید به سلب و ایجاب باشه، اختلاف باید به سلب و ایجاب باشه، که اگر اختلاف به سلب و ایجاب بود و در قضیه هم بود تناقض درست میشه. قید چهارم لاغیره. وقتی ما میگیم اختلاف به سلب و ایجاب باشه نفی نمی کنیم اختلافات دیگر رو، چون اثبات شی نفی معادل نمی کنه، در حالی که باید نفی کنیم اختلافات دیگر رو. لذا ایشون با لفظ لاغیر اختلافات دیگر رو نفی میکنه، میگه اختلافات دیگر تناقض درست نمی کنن. مثلا دو تا قضیه در موضوع هم اختلاف دارن، حکم هر دو مثبته، در موضوع اختلاف دارن، زیدان قائمان مثلا امرون قائدان یا امرون قائمان یا امرون قائمان، هر دو در معمولا مطابق باشن، اختلاف بین قضیته نه، منطقه در موضوع نه در فرمویشن تناقض نیست، یا در محمول تناقض دارن اختلاف دارن بازم تناقض نیست، یا در شرط اختلاف دارن تناقض نیست، یا در چیزهای دیگه که هشت اختلاف هست میشوریم، هیچ کدام از این اختلافات تناقض بین دو قضیه ایجاد نمی کنند. تنها اختلافی که میتواند تناقض ایجاد کند اختلاف مثل بانشان، و اتفاقا ما میگیم که باید در بقیه جهات اختلاف بین دو قضیه نباشد، فقط به لحاظ سلب و ایجاب اختلاف باشه، موضوع باید یکی باشه، محمولا یکی باشه، همچنین شرط، زمان، مکان، اضافه، خب و فعل، جزء و کل، همه اینا باید یکی باشن، بل تمام لحاظها باید قضیه یکی باشن، اختلاف فقط به سلب و ایجاب باشه که دیگه اختلاف دیگه موجود نباشه، در اون صورتی که تناقض درست میشه. مطالب اولیه این ضابط آسونه، تطبیقی هم خیلی لازم نداریم، من از رو میخونم، فقط همین مقدار خارجی که از کردم کافیه که بقیهش مثاله، مثالاش هم تطبیق میکنیم میشوردم. فل اختلافو کل جنس العالی، اختلاف به منزله جنس عالی. چرا میگه به منزله؟ چون این تعریفات تعریف حدی نیستن که مثلا ما جنس و فصل واقعی تناقض رو تحصیل کرده باشیم و بعد در تعریف اخذ کرده باشیم. تعریف واقعی اینه که جنس و فصل واقعی توش بیاد، اینا تعریف واقعی نیستن. ما جنس و فصل تناقض رو کشف نکردیم، یه مفهومی که چیزی رو اعتبار میکنیم تا اینکه مفاد تناقض در ذهنمون روشن بشه، اما حالا جنس تناقض واقعا چیه میشه گفت جنس نداره اصلا. یه مشکل دیگه هم داریم، البته این مشکلی که عرض کردم در بسیاری از تعاریف هست که اون چه که در تعریف میشه واقعا جنس نیستن، به منزل جنس هست. اما اینجا یه مشکل بالاتری داریم که شاید هم اصلا نظریشون به همین مشکل دومی که عرض میکنه با اون میشه تناقض اصلا وجود خارجی نداره تو جنس فرض داشته باشه. چیزی رو ما تعریف میکنیم، مثلا شریک الباری رو بخواد تعریف کنیم، شریک الباری هر چی براش بیاری جنس فرضش نیست، مثلا شریک الباری که وجود نداره، ماهیت نداره، یه تعامل تصوری. خب وقتی که وجود نداشت، ماهیت نداشت، جنس فرض هم نداره. تناقض هم همینطوره، تناقضی که از محالات اصلیه، یعنی محالات به ذاته، وجود خارجی نداره، وجود خارجی که نداشت ماهیت هم نداره، و وقتی ماهیت نداشت جنس و فصل هم که اجزای ماهیت هم نداره. بنابراین اگه ما تناقض داریم تعریف میکنیم و جنس براش میاریم، این جنس نیست، چیزی سه نداره جنس. پس میتونید برای این کافی که سر کل جنس العالی در آورده دو تا تعلیل بیارید، چرا گفت به منزله جنس و نگفت جنس، یا به خاطر این که تعریف اون تعریف حقیقی نیست، یا بالاتر از این چون معرفمون وجود نداره، وجود خارجی نداره، راهی ماهیت نداره، جنس فرس نداره. فل اختلاف و کل جنس العالی به منزل جنس عالیه که بالاتر از اختلاف دیگه ما جنسی نداریم. در این مقوله ها، در چیزهای دیگه چرا؟ در این مقوله به اختلاف که برسیم دیگه تمام میشه جنس عالی. لأنه قد یکون بین قضیتین و قد یکون بین اشیاء آخر، اختلاف اختصاصی به قضیت نداره، بین اشیاء دیگر هم ممکنه باشه، پس دائرش وسیعه و وسعتش هم در حد اعلای در مقوله خودشه، بنابراین به منزل جنس عالیه. و به قول مصنفی گفت قضیتین خارج می شود اختلاف غیر قضیتین، اختلاف دو مفرد، اختلاف دو مفرد یا اختلاف دو شبیه مفرد، یعنی مرکب تقلیدی، مرکب توصیفی یا اضافی، این دو تا هم شبه مفردن دیگه. اینا اگه اختلاف داشته باشن با هم تناقض درست میشه، دو تا مفرد با هم اختلاف داشته باشن، دو تا شبه مفرد، شبه مفرد هست که ترکیب توصیفی یا ترکیب اضافی، یا به تعبیر جامع ترکیب تقلیدی، اینو میگن شبه مفرد. اینم دو تا اگه یکی به اختلاف داشته باشن به سلب و ایجاب، اینا تناقض درست نمیکنن. ولی ایشون با قید قضیتین هر دو رو خارج کرد، هم اختلاف در مفرد و هم اختلاف در شمول مفرد، اختلاف اختصاص پیدا کرد به قضیتین. و به قولش بل ایجاب و سلب لاغر، اختلاف دو قضیه در این هر چیزی که میشمریم خارج شدن، این اختلافات خارج شد، یعنی هیچ کدوم از این اختلافات تناقض آور نیستن، فقط اختلاف به سلب و ایجاب تناقض آوره، بلکه در تناقض شرط می شود که اختلافی از این هشت جهتی که ذکر می کنیم نباشد. نه تنها اختلاف اینها باعث به وجود آمدن تناقض نیست، بلکه وجودشون مانع تناقض هم هست، باید برطرف بشن تا تناقض به سلب و ایجاب بتونه ترتیب بکنه. و اگر تناقض اگر شما اختلاف به سلب و ایجاب داشتید، در این حال کنارش اختلاف به موضوع هم داشتید، تناقض درست نمیشه. و به قولش گفت به ایجاب و سلب لاغر، خارج شد اختلاف دو قضیه رو، اختلاف به محمول رو، دو قضیه یکی سالمه یکی موجبه ولی اختلاف محمولی دارن، این تناقض ندارن، زیدون کاتبون زیدون لجده به نجار، محمولشون مختلفه، تناقض ندارن. و به محمول یعنی خارج شد اختلاف به محمول رو، به موضوع رو، و به موضوع از فبر به محموله، یعنی خارج شد اختلاف قضیه به موضوع رو، مثل زیدون کاتبون امرو لجده به کاتب، هر یکی کاتبون یکی لکه به کاتب، ولی تناقض ندارن چون یکی نسبت داده شده به زد، یکی نسبت داده شده به هم. و خارج شد با سبونی، خارج شد اختلاف دو شرط رو، مثل الجسم مفرقون للبصر، یعنی به شرط گونه ابیض، به شرط اینکه ابیض باشه مفرق للبصره، اگر جسم سفید بود نور بصر رو پراکنده میکنه، یعنی چشم باز میشه نورش پراکنده میشه. الجسم و لیسه به مفرقین دلبسر، الجسم تو بیونه قرار داده می شود، الجسم بیرون جیونه نوشته مضافرالله عبیت قرار داده، غلطه، به شرط کنی عبیت تمام شد، بعد ویرگون گذاشته میشه، جیونه باز میشه، الجسم یه تو جیونه، این مصحیح ما اشتباه نوشته. الجسم و لیسه به مفرقین دلبسر، ببینید موضوع ها یکی هست، محمول هم یکی هست، یکی سالم هستش موجب، ولی شرط ها فرق میکنه. در اولی میگیم به شرط کنهی عبیت، در دومی میگیم ای به شرط کنهی اسد. به شرط که اسد باشه مفرق نیست، بلکه قابض نوره بسره. چهارم این اختلاف و به زمان، اگر اختلاف به زمان داشته تناقض درست نمیشه. مثل زیدان صائمون یعنی فی هذا الیوم، زیدان لیسر صائمون یعنی فی یوم الاخر، که زمان ها متفاوت. اختلاف مکان و پنجم اختلاف مکانه که اینم نباید باشه و اگر باشه تناقض درست نمیشه. مثل زیدان جالسون یعنی فدار که مکان جلوسش داره، زیدان لیسر جالسون ای فستو که مکان جلوسش بازار باشه، یکی اصلاح میکنیم یکی نفت میکنیم تناقضی بریشونه. پنجم ششم و به اضافه، اختلاف به اضافه هم اختلاف هست ولی باعث تناقض نیست، بلکه نبودش شرط تناقضه. و به اضافه مثل زیدان ابون یعنی ابون لعمر که پسرش عمره، و زیدان لیس ابن یعنی لخالد. اضافه رو نفت میکنیم، اضافه این زید اضافه ابوت به عمر دارد، اضافه ابوت به خالد ندارد. پس اضافه ابوت دارد، اضافه ابوت ندارد. این ظاهرش تناقضه، ولی چون میگیم اضافه ابوت به عمر دارد، اضافه بنوت به ابوت به خالد ندارد، بینشون تناقض نیست. چرا؟ چون مضاف الیها فرق کرده. و بالقوت عبلکل تا حالا این شیشتایی که شمردیم تک بودن، یعنی بالمحمول، بالموضوع، بالشرط، بالزمان، بالمکان، بالاضافه، این همه تک بودن. اما این دوتای دیگه که باقی مونده تک نیستن، بالقوت اول فعل، بالجزء او بالکل که با او هم میاره، چون جزء رو با کل مقایسه میکنیم. زمان خودش جوریست که اجزا داره، لذا با هم اجزایش مقایسه میشن. مکان هم اجزا داره، با هم مقایسه میشن. شرط هم خب نحوه های مختلف داره، مقایسه میشه، اونها همینطور. اما قوه و فعل خودشون با هم مقایسه میشن، لذا دوتا رو با هم ذکر کرده. مثلا گفته میشه بل قوت اول فعل یعنی باید اختلاف به بله اختلاف داشته باشن به سلب و ایجاب، اختلاف به قوه و فعل نداشته باشن، که یکی قوه باشد یکی فعل باشد، بلکه یا هر دو باید بالقوه باشن، اون وقت اختلاف به سلب و ایجاب میشه تناقض، یا باید هر دو بالفعل باشن. مثل الخمر مسکرتون، الخمر لیست به مسکرتون. اولی یعنی خمر بالقوه مسکر نیست. این قید بالقوه رو میتونید قید موضوع بگیرید و میتونید قید محمول بگیرید. ایشون در بعد قید محمول قرارش میده، اشکالی هم نداره. خمر بالقوه مسکر، بله اگر این کارو بکنید اون وقت مثالشون برعکس میشه. خمر بالقوه مسکر نیست، خمر بالفعل مسکر هست. ولی ایشون مثال رو توجه کنید، الخمر مسکرون یعنی بالقوه، خمر بل نگفته خمر بالقوه مسکر هست، خمر مسکر بالقوه هست، خمر مسکر بالقوه هست که قید محمول گرفته بالقوه را. یعنی خود خمر میتواند مسکر باشد، وقتی خوردید مسکر میشه، ولی هنوز استفاده نشده. خود خمر به معنی و خمرون مسکر بالقوه هست. الخمر را ایسا به مسکرتین یعنی مسکر بالفعل نیست، خودشون ملاحظه کنید مسکر بالفعل نیست، بله اگر خورده بشه مسکر بالفعل. پس خمر مسکر بالقوه نیست و خمر بله خمر مسکر بالقوه هست و خمر مسکر بالفعل نیست. پس یک نیسته که منظورش بالفعله، یک هسته که منظورش بالقوه است. نیسته هست در اینجا با هم تناقض ندارن، به خاطر اینکه یکی ناظر به قوه است یکی ناظر به فعل. توجه کردیم اینجا بالقوه رو ایشون قید محمول گرفت. اگه قید موضوع بگیریم برعکس میشه، خمر بالقوه که یعنی انگور مسکر نیست، خمر بالفعل هست که مسکر هست. باز در خمر بالفعل هم میتونیم دو تا بگیم. نه صدا کاذب نه، میخوام بگم اگر بالقوه رو بالقوه بالفعل قید موضوع قرار بدیم، مثال برعکسش کنیم. ولی میتونیم مثال برعکس نکنیم، هر دو مثال کاذب بشن. اشکالی از این جهت نمیخوام داشته باشیم، میخوام تفاوت بین سلب و ایجاب بگیم. ولی اگر دو چیز بخوام تناقض داشته، اگر تناقض داشته باشن، یکی صادقه یکی باید کاذب باشه به درست. اما اگر هر دوشون مثلا تناقضی نداشتن، میتونه هر دو کاذب باشه و میتونه هر دو صادق باشه. ما الان در بحث از صدق و کذب نداریم، چون وقتی تناقض رو نفی میکنیم، هر دو میتونن صادق باشن، هر دو میتونن کاذب باشن. نمیخوام بگیم این قضیه ساده، ولی اگه بخوام صدقش محفوظ بشه، از میکنم برعکسش کنید. اگر بالقوه رو قید موضوع گرفتید، مثالایشون برعکس میشه. بالقوه و بالفعل اگه قید موضوع گرفتید، اگه قید محمول گرفتید، نه برعکس نمیشه. همینطور سیش میزده و ایشون هم مثال بالقوه و بالفعل قید محمول گرفته، بعد هم تفسیر میکنه. هشتمین اختلاف، و بالجزء او بالکل، یعنی اگر ما در یک قضیه موضوعمون جزء شی بود و در یک قضیه موضوعمون کل شی بود، دو تا حکم متناقض وارد کردیم، قضیه نقیض هم نیستن، چون یک حکم متناقض به جزء مربوط شده، یکی به کل مربوط شده. مثلا میگیم از زنجی و اسود، یعنی کسی که انسانی که اهل زنجواره، زنجی یعنی زنجوار، اون انسانی که اهل زنجواره اون اسوده. بعد یعنی تمام کلش منظور، یعنی پل پوست. بعد میگیم از زنجی و لیسه به اسود، اراده میکنیم دندانش که جز اشه. یه دفعه اراده میکنیم جز رو، یه دفعه اراده میکنیم کل رو. به کل نسبت میدیم اسودون رو، به جز نسبت میدیم لیسه به اسودون رو. و این درسته که دو حکم متناقض کردیم، ولی چون یکی مربوط شده به جز، یکی مربوط شده به کل، تناقض حاصل نمیشه. و بالجزء او بالکل، مثل از زنجی و اسود، یعنی جلده، یعنی پوستش، یعنی تمام بدن. جلد رو اینجا عبارت از پوست گرفته و پوست کل بدن گرفته شده. از زنجی و لیسه و اسود ای سنه، یعنی دندانش. من فکر میکنم سابقا ایرانیان، البته فکر درست نفرد نماشه، ایرانی ها با همین تنها با زنجوار تماس داشتن، یا این که الان بهتر اینه که بگیم بله دیگران رو هم از باب غلبه زنجوار رو تعریف کردن به زنجی، بعد بر کل آفریقایی ها اطلاق کردن، چون بر کل سیاه های آفریقا اطلاق کردن، چون زنجی که میگن یعنی سیاه‌پوست. غالبا زنجی رو زنجی سیاه‌پوست به کار نبرده، زنجی یعنی زنجواری سیاه‌پوسته، بقیه رو نگفته. ولی گاهی از اوقات گفته میشه زنجی و مراد تمام سیاه‌پوست هست. اینا احتمال داره از باب غلبه باشه. حالا در اون قدیم احتمالا زنجوار کشور قوی بوده که غلبه داده میشده و دیگران شاید از این قبیل بوده، بالاخره جوری بوده که فقط اون رو معرف کردن. زنجی که گفته میشه گاهی کنایه گفته میشه از کل سیاه‌پوستا، گاهی مثل اینجا مثلا کنایه از کل سیاه‌پوستا شاید نباشه، کنایه از مثلا فصل اهالی زنجوار باشه. ولی در نوع نوشته ها زنجی که میگن یعنی کل سیاه‌پوستا فقط. ولی زنجوار کشور خاصی هست الان هم هست، که در قدیم هم بیادم میاد روزه 28 سال پیش روزنامه ها نوشتند و خیلی هم شلوغ شد که چندین سفیدپوست در زنجوار هستند، اینها رو یه قوانینی در موردشون میخواستن بذارن که سرسدود بلند شد، ایران صداش بلند شد، گفتن اینا ایرانیان. ایرانیایی که رفته بودن اونجا مصاحبه شده بودن، سفیدپوستشون باقی مونده، یه قانونی براشون میخواستن جلب کنن، نمیدونم قانون چی بود یادم نیست. حالا اینها بالاخره صدای همه رو در آورد که کلشون الان هم هستن، کلشون سیاه‌پوسته مگر مهاجرینشون. مهاجرینشون هم سعیشون بر این بوده که در بین خودشون ازدواج کنن که خلطی به وجود نیاد، ولذا سفیدپوستشون تا حالا باقی مونده از قدیم. و احتمال میدم اون قانون برای همین بود که خلط رو ایجاد کنه، اینا صداشون در آمده، ولی یادم نیست چی بود. حالا فهادی سمانیت شروطه، اینایی که گفتیم هر شرط بودن، محمول و موضوع تا آخر، که یشترط و اتحاد القضیتین فیها، همه قضیتین باید در این دو شرط، در این هر شرط توافق داشته باشن، اتحاد داشته باشن تا تناقض پیدا کنن. اگر اتحاد نداشتن ولو اختلاف به سلب و ایجاب داشته باشن تناقض پیدا نمی کنن. چرا تناقض پیدا نمی کنن؟ لامکان صدق، لامکان صدق القضیتین و کذب القضیتین عند اختلاف القضیتین فی شیء من ماسوچه من الثمانیه. اگر در یکی از این هشتا اختلاف داشتند تناقض بینشون نیست. تناقض بینشون نیست یعنی چی؟ یعنی ممکن است هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن. اگر تناقض بینشون باشه یکی صادق یکی کاذب، هر دو میتونن صادق یا هر دو کاذب باشن. ولی وقتی تناقض رو برداشتیم هر دو میتونن صادق باشن، هر دو میتونن کاذب باشن. اگر یکی از این شرایط تخلف کرد ولو قضیه به سلب و ایجاب اختلاف داشته باشه تناقض نخواهد داشت. الان متمایل نمیشه. اینا عرض میکنم روشن این توضیحاتم که میگم اضافه است. ولو یخفا، مطلبی که میخواد ایشون پیش بکنه اینه که 6 تا از این 8 شرط رو به 2 تا دیگه ملحق میکنه. 8 تا شرط داشتیم، 2 تاش رو رفع میگیره، کاری بهشون نداره، 6 تا دیگه رو به این 2 تا ملحق میکنه. موضوع و محمول رو اساسی میگیره، اینا رو کاری نداره. 2 تا از این شرایط 6 گانه باقی مونده رو به موضوع مرتبط میکنه، 4 تا دیگر رو به محمول ملحق میکنه. وقت مجموعاً اینطور میشه اختلاف 8 گانه منحصر میشه به 2 تا اختلاف، 8 تا اختلاف برداشته میشه 2 تا اختلاف درست میشه. بعد از فارابی مطلبی نقل میکنه که تمام اختلافات رو برگردونده به یکی. پس 8 تا اختلاف اگه بخوام تفصیل بدیم 8 تا اختلاف درست میکنیم. اگه بخوام ارجاع بدیم با ارجاع اولی که الان میخونیم 2 تا اختلاف درست میشه، با ارجاع ثانوی که کار فارابی بوده 1 اختلاف درست میشه. ولو یخفا که وحدت شرط 1، وحدت کل اول جز 2. این کل اول جز 2 تا نیستا، یکیه هست که داشت. کل اول جز یکیه، شرط هم یکی میشه 2 تا. این 2 تا اختلاف رو مندرج میکنیم در وحدت موضوع، وحدت شرط. مثلا میگیم زید جسم به شرط عریض بودن مفرق بصره، جسم به شرط اسود بودن مفرق بصر نیست. همون که توجه میکنید شرط میشه اصلا اون موضوع. کل جسم همینطوره، زنجی کلش اسود است، زنجی جزش اسود نیست. که این دو ساعت توجه کنیم به موضوع مرتبط میشه. اما وحدت چهارتای دیگر که زمان و مکان و اضافه باشد، این سه تا فعل و قوه چهارتا، این فعل و قوه با هم هست، اینا مندرج میشن در وحدت محمول. مثلا در اضافه زیدون ابو، زیدون ابو، ابو لعمره لیسه ابن لخالد، میبینید قید رو به عبد میچرخونیم که محموله. یا مثلا فرض کنید که در مکان زیدون جالسون فد دار، به جالس چسبوندیم قید رو، و زیدون لکتا به جالسون فد رو. همونجور که توجه میکنید قید شرط رو جز و کل به موضوع میکسته، اون چهارتر دیگه به محمول میکسته. خب آدم ممکن الان این بحث دیگه تموم شد، من بقیه ادامه نمیدم، میذارم برای جلسه بعد. اما این گاهی از اوقات آدم حساب بکنه، من به صورت شوخی از میکنم، مطلب روشنه. گاهی آدم حساب میکنه میبینه 8 تا شرط بود، ایشون 2 تا رو ملحق کرد در اول، 4 تا باقی مونده رو ملحق کرد در دوم، بعد میگه خب 6 تا شد، 2 تا دیگه اش کو 4، یعنی 2 تا شرط و کل جز بودن این 2 تا، بعد 4 تا دیگه باقی مونده زمان و مکان و اضافه و فعل و قوه، این 4 تا، 4 تا و 2 تا رو ملحق کرد شد 6 تا. تو دیگه چیه؟ تو دیگه آدم گیر میکنه، گاهی ابتدا این فکر میکنه، ولی من از اول طوری وارد شدم توضیح دادم که این فکر بزنه نه قبل بزنم نمی آمدن. خب کاری ممکنه
کل جز میکنیم
فتا خوبه خیلی دو تا کسی پنج درسته دادیم بله وقت میشه 8 تا. اون دوتا رو عرض کردم اساس قرار میدیم، چهارت دیگر ملحق میکنیم. چلا بله این درسته دارم از اول چیزی
اختلاف در کم روشن نکنه،
اختلاف در کم، اختلاف در کم رفتی در آمدن، اختلاف در کم رفتن تناقض نداره. نه جزء کل غیر اختلاف در کم نه، جزء کل غیر اختلاف در کم نه، در تناقض شرط نیست. اختلاف در کم شرط بعد از تناقضه، یعنی تناقض حاصل میشه. شما تعریف تناقض که میخواد داشته باشید، میگید مع بقاء الصدق و الاختلاف فی الکم. اختلاف در کم رو میگید این شرط تناقض نیست، این تعریف تناقض. یعنی در دو چیز تناقض در صورتی هست که این شرائط درش باشه، اون وقت وقتی این شرائط بود و تناقض حاصل شد، یکی جدی میشه، چه کنی میشه. اختلاف در کم رو شفی کسی نگفته، در کم رو کسی نگفته جز شرائط.
در کم نباشه که یکی
صدقه
بی
کاذب نمیشه. باشه، میشه. از این کنم این میشه تناقض میشه، نه شرط تناقض باشه. وقتی دو چیز تناقض داشتن قهرن. البته در تناقض این اشکال خوبی هم هست، خوب من جوابش هست کنم. در تناقض ما اینو داریم، یه امری رو که ایجابیه میداریم، سلب رو همین امر ایجابی وارد میکنیم، بعد اون وقت لازم این سلب گاهی گرفته میشه. فرض کنید شما وقتی میخواد موجب کلیه رو نقیض کنید، موجب سالب جزئیه نمی کنید، سلب رو بر موجب کلیه وارد میکنید، لازم ورود سلب بر موجب کلیه میشه موجب سالب جزئیه، نه اینکه سالب جزئیه نقیض موجب کلیه، بلکه سلب موجب کلیه نقیض موجب کلیه. هر چیزی باید خودش سلب بشه تا تناقض درست بشه. وقت شما این سلبی که کردید گاهی لازمی داره، اون لازم رو به جای این سلب میذارید. سالب جزئیه نقیض موجب کلیه نیست، بلکه لازم نقیضه. یعنی موجب کلیه رو شما با لیسن نقیض میکنید، بعد سالب جزئیه لازم این نقیضه. وقت لازم نقیض رو با احد طرف نقیض سنجید میگفتیم تناقض داره، در حالی که سالب جزئیه با موجب کلیه تناقض ندارن. یعنی دوتا تناقض دارن، ولی تناقض در اصل بین این دوتا نبوده، تناقض بین اون اصل بوده و بین لیسه که بر اصل وارد شده. وقت ما این لیسه رو که بر اصل وارد شدیم لازم شد افتیم، وقت لازم با طرف دیگر تناقض پیدا شد.
تناقض در
مفردات
با
قضیه با این
بینش با یکی میشه،
در مفردات هم اگر برگردیم به لازم بله همین میشه، ولی تناقض با در قضیه هاشه. در مفردات هم اگر بخواد درست کنیم تناقض نداریم، مگر اینکه با قضیه هاشه لازمه. لازم مفردات ممکنه تناقض داشته باشه، خود مفردات تناقض نداره. تناقض مال حکمه، تناقض مال حکمه، مال تصدیق، مال حکمه. چه حکمی من بکنم خودم جعل کنم، چه حکایت از حکم خارجی بکنم، هر دوش تناقض. خارج که اصلا تناقض نیست، خارج اصلا تناقض نیست، خارج یا هست یا نیست. حکم من تناقض درست میکنه، حکم میکنم به این که هست، حکم میکنم به این نیست تناقض. خب دیگه وقت دارم تموم شده و هم قطع شده.